أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم سيد الرزي چند کلمه پیرامون امر به معروف و نهی از منکر یک جا آوردند. و عن ابی جحیفه، ابی جحیفه اسمش وهب ابن وهب هست و جزو جوانهای اصحاب پیامبر هست. ابو جحیفه مفصل قضا خورده بود، پیش پیغمبر آروم زد. پیغمبر به او فرمود که کسی که در دنیا زیاد میخوره در قیامت از دیگران بیشتر گرسنگی میکشه. از این زمان دیگر جحیفه تا آخر عمرش هرگز شکمش رو پر نکرد. اون روزی که صبحانه میخورد شام نمیخورد، اون روزی که شام میخورد صبحانه نمیخورد. از یاران با وفای مولا علی بود و مولا هم به او علاقه داشت. اسم او را وهب الخیر نامید، چون بسیار دست پاک بود او را مسئول بیت المال گذاشت. ابی جحیفه میگه مولا علی فرمود اول ما تغلبون علی من الجهاد الجهاد بعیدیکم. اولین مرحله‌ای که جهاد در بین شما میمیرد جهاد عملی است، اقدام عملی. هیچ تردیدی ندارم که بیهجابی های امروز مدیون اون شلهجابی ها و بدهجابی ها و معلول اون تعریف کردن هاست. خبرنگار میاد پیش آقا، این شخصیت خودشو پوشنده، میگی چرا این خودت پوشنده، لازم نیست، حالا یه تار موی زنم پیدا بود. اون تار موی زن شد امروز بی حجابی، تردیدی ندارم. اون سهل گرفتن، آسان گرفتن، نه، نتیجهش این شد و امیدوارم این جلوتر نره. امیدوارم این تحلیلم تحلیل 100% غلط باشه. این سرانجامش مینیجوپیست، این سرانجامش اوریانیست و خدا کنه غلط باشه این تحلیل، ولی غلط نیست. قومی که قبل از انقلاب بی حجاب ها هم دروازه می رسیدن چادر سر می کرد، الان خانم بلیس شلوار پوشیده مثل مردا براش بتونه روسری رو هم برمیداره که برداشتن بعضی هم. این از همونجا شروع شد. ثم به السنتکم، دومین مرحله جهاد به السنه رنگ میبازد. شش خطبه 10 سال پیش من راجع به حجاب گفتم، کسانی را که باور نمی کنید و نمی کنیم به من گفتن کی تو حجاب را ول میکنی. ثم به السنتکم، ثم به قلوبکم، میگه اینا هم یه قشری هستند، یه قشری از جامعه، باید حریم اونها رو هم حفظ کرد. فمن لم یعرف، کسی که این نهی از منکر قلبی رو نداشته باشه، فمن لم یعرف به قلبهی معروفم ولم ینکر منکرن قلب فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاها. واژگون شده است آدم این چنینی. کلمه قصار 375. سخن پیرامون تجری بود، گفتیم چند بحث هست، التجری فی اللغه، التجری فی الاصطلاح، این که آیا تجری فقط مربوط به قطع یا در مورد ظنم هست، این که آیا بحث تجری بحث فقهی ام بحث کلامی ام بحث اصولی، و بحث سوم اقسام و تجری. شیخ در مکاسب 6 نوع تجری بیان میکنه. 1، مجرد القصد الی المعصیه، مجرد قصد به معصیت، این یک نوع تجری است، هیچ کار نمیکنه، دست به مقدمات هم نمیزنه، عرض میکنم که هیچی فراهم نمیکنه اما قصد میکنه. یکی از سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی گفت یه بار تصمیم کثافتکاری گرفت اما به خودم نهیب زدم که این گناه اول داره اما آخر نداره، به فضل خدا سراغ گناه نرفتم و نرفتم تا آخر عمرش که فوت شد. این یه نوع تجریه که انسان قصد گناه داشته باشه. این تحقیقاً قبح فاعلی داره، به دلیل اینکه جنس شیشه خورده داره نسبت به مولا که تصمیم بر گناه میگیره. 2، القصد مع الاشتغال به مقدماته، قصد گناه میکند و مقدماتش رو فراهم میکنه، قصد این میکند که تو خونش شراب سازی درست کنه و میره انگور میخره، خونش انگور فراوان که این انگور رو تبدیل به شراب کنه. این سیرش سیر سعودی است، این بدتر از اولی است. اولی مقدمات رو انجام نمیده، اما این دومی مقدمات رو هم انجام میده. سه، قصد میکنه و عرض میکنم که تلبس به ما یعتقد کونه معصیه، تصمیم میگیره شراب زهر مار کنه و میاد و بطری را بر میداره و مستانه میخوره. ثم بان بن کشف و که آب بوده. این از مرحله اولی هم بدتر، تجریه اما تجریه عملی هست، اونا تجریه قصدی. مقدمات خودش نیست، مقدمات خودش اینجا خودش. چهار، عرض می کنم که آن که مرتکب می شود و به قصد معصیت هم اقدام می کنه، به این صورت می داند یکی از این دو ظرف دو بطری شرابه، شبهه مقرونه به علم اجمالی است. شبهه مقرونه به علم اجمالی یجب الاجتناب، ولی او با اینکه احتمال میده یکی از این دوتا شراب باشه و حرام است برش که یکی از این دوتا رو برداره، به قصد معصیت برمیداره، یکی از اونها رو برمیداره به امید این که خمر باشه، فعزن آب در میاد. این صورت چهارو. اینجا او در حقیقت به شرط شیه مرتکب میشه که این خمر باشه. پنج، اونجا که مرتکب میشه نه به قصد خمریت، بلکه لاابالی است، بهش میگن احتمال داره که این به اصطلاح خمر باشه، میگه حالا بودم بود، لاابالی نسبت به معصیت. این سیر سیر نزولی است، سیر اون ستای اول سیر سعودی بود، سیر این ستای دوم سیر نزولی است. اینجا تجریه و عقابش مجازاتش کمتر از اولیه. اولی به شرط شیء بود، میخورد که شراب باشه، اما اینجا لا به شرطه، شراب باشه یا شراب نباشه. بله، چون ما هم گفتیم تجر، ولی مثل اون نیست.
اینجا فعل حرام مرتکب شده، اینجا به اجتناب داره،
اونجا هم داره. در اون قسم اول وجوبش دارم در مقایسه میگم. یک، نمیخوام بگم تجری نیست، تجریه، ولی در مقایسه با اولی که میخورد به امید اینکه خمر باشه، در اینجا نمیخورد به امید اینکه خمر باشه، نمیخوره، ولی براش مهمم نیست خمر باشه یا غیر، لا به شرطه. شش، اونجا که این مایع را می نوشد نگرانم هست که خمر باشه، می نوشد به امید این که خمر نباشه، فاذن خمر عنایت کردید. التلبس بما لا یکون معصیتن، اما مرتکب میشه دو صورت، یه صورتش خمر در بیاد، یه صورتش اینکه خمر در نمیاد، ولی او احتمال خمرش میده. چشم، این بله ششمی دو حالت داره، یکی حالتش معصیتی که اون جداست، یکی حالتش این است که او به امید این که خمر نباشد می نوشد، احتمال میده، اما خمرم در نمیاد. این فروز مسئله. یادداشت بفرمایید، ما در تجری فی کل هذه الصور، یک، قبح فاعلی داریم. قبح فاعلی یعنی این که در تمام این صور این کسی که مرتکب اینها شده نباید میشد. ادب عبودیت اقتضا می کرد که این چنین نباشه، این تردیدی نیست. بله بله، احتمال میده، احتمال میده که این، خب کسی که احتمال میده، اخوک دینک فحتت لدینک. دو، در برخی از این صور تجری اقواست، در اون سه صورت اول کسی که مقدمات رو تهیه میکنه بیشتر از اون است که مقدمات رو تهیه میکنه، یا کسی که می نوشد مایع را به امید این که خمر باشه خمر در نمیاد، یا کسی که موظف است به اجتناب و اجتناب نمی کنه. حالا فعلا داریم صور رو میگیم، اون وقت بحث حرام هست یا حرام نیست. پس مطلب دوم این است که تجری فی هذه الصور متفاوت هست، بعضی ها تجریش بیشتره، بعضی هاش کم.
کسی
که یکی از تجربه محصول یکی رو مرتکب میشه، همین کارش هم خراب هست یا نیست، گرچه مطابق مواقع بشه یا نشه. بسیار خوب، بیشتره، اینجور میشه. بخواییم بگیم مقوله به تشکیکه، بعضی ها بیشتره بعضی ها. سه، هل تجری حرامون املا؟ در جهت قبح فاعلیش بحثی نیست، لوم مذمت بر اینها هست با کم و زیادش. انما الکلام در قبح فعلی، آیا این کسی را که به امیدش عراب اینو آب خورد، آب در آمده، اقابش عراب داره یا اقاب آب داره؟ این معرکه بحث. مرحوم آخوند محکم میگوید که تجری عقاب فعلی داره. مرحوم شیخ محکم میگوید عقاب فعلی نداره. ولی قبل از صحبت همه لا و نعم بزرگان، کلام جناب شهید اول، شهید اول یک کتابی داره، القواعد والفوائد. این کتاب قواعد فقهی درش هست ولی بسیار به هم ریخته است. فیه قواعد فقهیه، فیه قواعد ادبیه، فیه قواعد منطقیه. لذا بعد از شهید اول کتاب‌هایی نوشته شده تنظیم این قواعد، تمهید القواعد. شهید ثانی نوشته تنظیم، فقهیاش جدا، اصولیاش جدا، ادبیاش جدا. فاضل مقداد نزد القواعد الفقهیه، نزد با صدزاد به معنای چینش. اینجا این قاعده ای را که میخوانم، الفائدت الهادیه والعشرون، فائده 21، این قواعدی که دست من هست، چون تا حالا من 4 تا چاپ دیدم از این قواعد و فواید، این قواعد چاپ مؤسسه البلاغ هست، در حقیقت چاپ سومه، چاپ اولش سنگی بود، چاپ دومش مکتبه بطل مفید چاپ کرد، این چاپ سوم مؤسسه بلاغ لبنان چاپ کرده و چاپ چهارم در مجموعه آثار شهید اول. یک کار بسیار خوبی پژوهشگاه دفتر تبلیغات کرد، چاپ کرد مجموعه آثار شهید اول در 20 جلد، مجموعه آثار شهید ثانی در 26 جلد، اونم در مجموعه آثار چاپ کرده در 26 جلد. خب لا تؤثر نیت المعصیه اقابن ولا ذمن، نیت معصیت تأثیر نداره نه اقاب، مالم یتلبس به و هو ما ثبت فی الاخبار العفو عن، در اخبار ثابت شده اون چیزی که در خطورات آدم میگذره عفو از، ولو نول معصیه و تلبس بما یراه معصیتا فزعر بخلاف ها، مرتکب شد معلوم شد گناه. ففی تأثیر هذه النیه نظرون من انها لما لم تصادف المعصیه فی صارت کنیت مجرده، عقاب نداره مثل نیت، و هو غیر مؤاخذ به، و من دلالتها على انتهاء که الحرمه، از این جهت که حریم شکسته، و جرأته على المعاصی. وقد ذكر بعض الاصحاب انه لو شرب المبا متشبها بشارب المسكر فعل حرام، ولعله ليس بمجرد النيه بل بانزمام فعل الجوارح الیه. خوب آب آدم با یه جست مخصوص نمیخوره، اما مشروب رو با یه جست مخصوص، به خاطر اون جستش مرحوم شهید اول میگه عقاب داره. و یتصور محل نظر فی صورن، عرض میکنم که پنج مورد آورده از تجری، دقت مرحوم شهید در این مثال هاست. منها ما لا وجد امرأتا فی منزل غیره، در منزل غیری بود و یه خانومی رو پیدا کرد و فظنها اجنبیتا، فکر کرد این خانوم غیره، فعصابها فتبین انها زوجته او امته، او به قصد زن دیگران رفت، فزن نکه این زن خودش. عرض کنم تصورشون این چنین است در گذشته و حال، عیاش ها در مراسمی زنهاشون را مبادله می کردن، حتی در زمان شاه مردان می آمدن زنها هم می آمدن. لعنت الله علیهم، خدا رو شکر که آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخ، ولی در دایره فسق و فجور فوق اینها هم تصور می شه. و منها لووت از زوجتها لزنها حائزن، گمان داشت که این خانم حائزه، اینم لاابالی گفت بابای حرفا چیه، او فبانت طاهرن، معلوم شد که این خانم پاک. و منها لو هجم على طعام بيد غيره فاكل من، یه طعامی در دست دیگری بود خورد، فتبين انه ملك الاكل، مثل داستان خر برفت و خر برفت و خر برفت که مثنوی نقل میکنه، میگوید در خانقاهی خب دیدن هیچی نیست، یه الاغ مریضی هم اونجا بود، اینا دیدن که میشه ذبحش کنند و ذبحش کردند و خلاصه یه غذایی درست کردن برای شرکت کنندگان، از الاغ خورشت و بعدم پلو، بخور بخور. غذا که تمام شد گفتن حالا وقت دم گرفتنه، همه دم بگیرید. خر برفت و خر برفت و خر برفت. صاحب الاغم از اونایی بود که پذیرایی شد و با حالتر و با نشاطتر از دیگران میگفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. آمد دید الاغش نیست، به اون مسئول خانقاه گفت الاغم کجاست؟ گفت الاغ تو خوردی. گفت یعنی چه خوردی؟ گفت این غذایی که خوردی از الاغ تو. گفت چرا به من نگفتی؟ گفت من دیدم تو با شورتر از دیگران داری میگی خر برفت و الی آخر. و منها لو هجم على طعام بيد غيره فاكل من فتبين انه ملك الاخر. و منها لو ذبح شاتا بظن آل الغير بقصد العدوان. اگر شاتی رو به قصد العدوان ذبح کرد، فظهرت ملکو. مرحوم آقای امینی گفت سفر اول تبلیغیم رفتم یه جایی و خیلی بی‌سواد بودم، به اینها گفتم نماز بلدید؟ گفتن نماز چنه؟ روزه بلدید؟ گفتن بابا روزه چنه؟ هر چی گفتم یه چنه چنه به من کردند. و بعد به من گفتن خب حالا که اینجا آمدی میریم یه گوسفند میدوزدیم، شما حلالش کن. این اصلا از آخوند تنها این ذهنیت رو داشتن که گوسفند رو حلال میکنه. لو ذبح شاتا بظنها للغير بقصد لطف. و منها ما اذا قتل نفسا بظنها معصومه. یه کسی رو کشت که محذور الدم نبود، فبانت محذورتا، بعد معلوم شد که محذور الدم بوده. اینم مرحوم شیخ دلیل عقلی آورده، به گونه ای تقریر کرده، مرحوم آخوند به گونه دیگر تقریر کرده و مرحوم ناینی به گونه ای سالس که تجری حرام است. یعنی این فعلی که انجام داده است فعل الحرام بوده و الا در قبح فاعلی تردید نیست. انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.